اون بیمار، اون بچه که این مشکل داره، پزشکش برای سهمیه ماهیانه می نویسته، نسخه تو سیستم میره تو اون مرکز خاص، اون مرکز خاص آدرس بیمار همه رو اوکی میکنه، تو کارتونای مشخص بسته بنده میکنه، پست میاد قشنگ میبره، تحویلش میده، اون سیستم مالیش هم پرداخت میکنه. مصرف کشور شده 1/5.
اون 80% دیگه آفرین. که بودیم وسط خب. قاچاق میشد دیگه.
آفرین. میخوام بگم که حالا من منظورم که سامانه اینجاش بکار الان میدونه.
آره دکتر ببینید من اتفاقا
اون الان یک سامانه است. یک سامانه.
اتفاقا خیلی موافقم. یعنی من ابتدای این بحث سال 96 ابتدای دولت دوم آقای روحانی گفتم، این رو گفتم آقا دولت دوم آقای روحانی اگر بتونه دولت الکترونیک رو به یک حد قابل قبولی برسونه، شبکه ملی اطلاعات رو به یک حد قابل قبولی برسونه و بعد شفافیت رو در دستور کار قرار بده و قانونش رو مصوب بکنه، بزرگترین خدمت رو برای 100 سال آینده ایران کرده. ولی این که ما این همه آقای دکتر خدایی تعدد سامانه داریم،
بله.
تعدد پلتفرم داریم، این اذیت کننده است و در نهایت اون بیگ دیتایی که باید به دست بیاد به دست نمی آید. نداشتن اون بیگ دیتا، نداشتن اون بانک جامع اطلاعاتی بزرگ از وضعیت سلامت مردم، از وضعیت تغذیه مردم، از وضعیت روند درمان مردم، کار رو در بلند مدت سخت میکنه. ما دیگه الان سال 1300 نیستیم، ما الان رسیدیم به 1400 و سرعت جابجایی دیتا، سرعت حتی خرید و فروش اطلاعات به قدری زیاده، به قدری زیاده که ما نیاز داریم این خود مراقبتی ها توسط نهادهای حاکمیتی ما بیفتد. این که نمیفته برای من سوال آقای دکتر.
در همین راستا اول دو تا سوال پیش اومد. یک این که آیا اون فرمایش جنابالی که پزشک بیشتر بنویسه که داروخانه دو تاشو کمتر به مریض بده، بیماران خاص، بیماران مصرف کننده داروهای خاص 100%شون پرونده دارند؟
نه حالا این در مورد فقط بیماران بله. خاص
نه.
نیست.
نه دیابتی هم خاصه، فرق میکنه.
نه الان مثلا پیوند کلیه ها که مشکل پیدا کردن اون میدونم بله. الان که اونا که مشکل پیدا کردن با کمبود دارو مواجه شدیم، بر اساس پروتکل
های ابلاغی وزارت بهداشت برای هر شخص پرونده تشکیل میشه. اگر خارج از اون پرونده بنویسه که اصلا داروخونه نمیتونه بده، از اون کمتر هم دیگه نمیتونه بده، چون به مریض اطلاع داده میشه، به خصوص پیوندی های محترم که میگویند مثلا 120 تا سلسله سهمیه ماهیانه است، کمتر که نمیتونه بخوره. پس بنابراین بر اساس سهمیه اگر پزشکی بیشتر بنویسه اصلا قابل خریدن نیست، کمتر هم قابل تحویل به بیمار نیست، چون بیمار از سهمیه خودش مطلع، مثل انسولین میمونه. در خصوص جلوگیری از تعدد سامانه ها، من عرض دیروزم رو یک بار دیگه تکرار میکنم، با پیاده سازی نرم افزارهای واسط هیچ تعدد سامانه‌ای نخواهیم داشت جناب دکتر. اگر برخی از شرکت‌های نرم‌افزاری به قول معروف از قافله عقب ماندند، بدانند که تا چندی بعد همگی حذف میشن. یعنی این مقاومت، این مقاومت از سوی شرکت‌ها تا یه جایی جواب میده. الان شرکت‌هایی که توانسته‌اند در این قافله با سازمان‌های بیمه‌گر همراه بشند، داروخانه‌ها، مراکز آزمایشگاهی فقط با یک سامانه کار می‌کنند. در همون سامانه نسخه الکترونیک می‌دن، در همون سامانه نسخه کاغذی می‌دن و در همون سامانه تیتک رو تاییدیه می‌گیرن. پس بنابراین یک سامانه است، تعددی نداریم.
ببینید این اصلا وظیفه شما به عنوان سازمان تأمین اجتماعی نیست.
ولی کردیم این کار رو.
میدونم شما این کارو کردید.
سلامت. اونم یه پیایه شده.
شما این کارو کردید. منتها میگم این اصلا وظیفه شما نیست. یه نهاد حاکمیتی وجود داره به اسم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
و اطلاعات به اونجا میره.
اصلا وزارت بهداشت باید این رو مصوب بکنه. نه اینکه مصوب بکنه. وظیفه حاکمیتیشه.
اصلا میدونین باید
وظیفه حاکمیتیشه. آی دکتر من این جمله‌ام تمام بشه. وظیفه حاکمیتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اینه که بیاد یک سامانه جامعی رو بنویسه، همه بیمه ها متصل بشن به این سامانه، ای پی آی خودش رو در اختیار داروخانه قرار بده، در اختیار کلینیک قرار بده، در اختیار پاراکلینیک قرار بده، در اختیار پزشک هم قرار بده. این وظیفه حاکمیتی وزارت بهداشته. اگر وزارت بهداشت این کارو نمیکنه، کوتاهی وزارت بهداشت.
من یه توضیح بدم.
گردن کسی دیگه نباید بیفته آقای دکتر.
من یه توضیح میدم. ما وزارت بهداشت رو در حقیقت هد سیستم میدونیم. ما که عرض میکنم ما و سیستم های بیمه ای دیگه. هد سیستم یک کارفرمای غول‌پیکره. این کارفرمای غول‌پیکر دارای پیمانکارانی است. این تشابهی که دارم میگم جهت روشن شدن در اذهان عمومه. پیمانکارانش سازمانهای بیمه یا هر سازمان دیگری که با بیمه سلامتی.
آقای دکتر،
البته
آقای دکتر من اینجا گوینده هستم. بله. در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گوینده هستم. بله. استودیوی بغلی یه گوینده دیگه نشسته. بله. استودیوی روبروی یه گوینده دیگه نشسته. استودیوی این طرف یه گوینده، استودیوی اون طرف هم یه گوینده. 4 تا 5 تا گوینده. درست شد؟ وقتی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار نباشه این میکروفون رو به من بده، بگه تو خودت میکروفونت رو از خونت بردار بیار، گوینده دیگر تو هم خودت میکروفونت رو از خونه خودت بردار بیار، میگه من پیمانکار بزرگم، شما برید واسه خودتون میکروفونتون رو ببینید.
این ابزاری
که من دارم میگم، این پلتفرم جامعی که دارم میگم، حکم این میکروفون رو داره برای من.
الان حادث شده،
شما خودتون نوشتین آیه دکتر صبور. اگر من اشتباه میکنم شما بفرمایید.
ایدئال ما این رو
اگر من اشتباه میکنم شما این رو من اصلاح میکنید. شما حرفی که شما میزنید اینه، میگید آقا سازمان تامین اجتماعی یه دونه داره،
بله،
بیمه فلان یه دونه داره، بله، بیمه بهمان یه دونه داره،
همه به یک جا وصلن.
آقا وصل بودنش مهم نیست. آقا
مثل اطلاعات.
آقای دکتر خدایی، این که دقیقاً مثالی که دارم میزنم خیلی مثال درستیه. خیلی مثال درستیه. تهش اینه که ما هر کدوم اون برنامه میسازیم، برنامه‌مون رو میدیم به مثلا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، میگیم پخش کن. نه، همه گوینده هم همشون تهشون به اینجا وصل میشه دیگه. معنیش این نیست. نهاد حاکمیتی وظیفه دارد ابزارش رو به بهترین شیوه ممکن در اختیار همه بگذاره. نهاد حاکمیتی.
تفسیره، بله.
آقای دکتر صبور.
بله، ببینید من، ببینید اگر از روز اول میام میگفتن کل این مراکز پاراکلینیک، هر کی پزشک، آقا ما یه بستر پلتفرم یکسان داریم، از تاریخ فردن 6 ماه آینده همتون باید اینو نصب کنید، تو این بستر ورود پیدا کنید، داروخونه میره تو اون قسمت خودش، پزشک میره تو اون قسمت خودش و اطلاعات و همه رو داخل یک سامانه واحد میامد و کل این مشکل موضوعش تا حدود خیلی زیادی حل میشد. الان آقای دکتر که دارن این فرمایشی میفرمایند که متین هم هست، این شروعش یه جوری بوده، هی اومدیم جلو داره تکمیل میشه. بازم با این که بیمه ها هر کدوم تو بعضی از مواردی که میخوان قوانینشون رو برای داروهای خاص بدن با هم فرق میکنن، تاییدیهاشون، مبلغش، ریالش،
باشه،
اینا میدونم، من به خاطر همون میگم
بازم همون نهاد، بله، حاکمیتی وجود داره.
ما میگیم که اون سامانه جامعه که باید یک همون سپاس بوده، اونو اصلا ما علتش رو نمیدونیم. به ما بگن چرا اینو بستن، به اصطلاح تعطیلش کردن، شرکت های دیگه اومدن کنار اون به موازات اون شروع کردن، اون که برداشته بود با تمام نرم افزارا اوکی شده بود، بهشون به اصطلاح استانداردهای لازم اونو پاس کرده بودن، سیستم آماده بود، ما هنوز جواب اینو نگرفتیم چرا برنامه سپاس یه دفعه چراغش خاموش شد.
آقای دکتر خدایشان، بله، میدانید
ببینید در لابلای سخنان جناب دکتر هم عرایز بنده نهفته ها میفرمایند که برنامه سپاس با شرکت های خصوصی لایسنسش رو داده بود، یعنی هیچ وقت شرکت های خصوصی یا پلتفرم های دیگه از کار برکنار نشده بودند. یک نهاد حاکمیتی قوانین رو انشا میکنه، بنابراین هر کسی میخواهد با نهاد حاکمیتی که در اینجا مقام بالاسری وزارت بهداشت کار کنه، باید قوانین وزارت بهداشت رو پیاده کنه. این قوانین وزارت بهداشت چه در حوزه بیمه، چه در حوزه داروی بیمه، چه در حوزه خدمات و خدمات پاراکلینیک بیمه از سوی وزارت بهداشت ابلاغ میشه. پس بنابراین همونجور که آقای دکتر هم گفتن و این خیلی زیبا بود این جمله، که سپاس به شعبات خصوصی یا به برنامه‌های خصوصی با پلتفرم‌های مختلف لایسنس داده بود، همون گونه که به پلتفرم سازمان تامین اجتماعی یا به پلتفرم سازمان بیمه سلامت لایسنس داده بود، هیچ وقت خودش رو به عنوان یک برنامه مستقل رو نکرد. او قوانین رو انشا می‌کنه و می‌گوید کسانی که با این قوانین میتوانید کار کنید، میتوانید با من ارتباط داشته باشید. در خارج از این ارتباط، در خارج از این قوانین ارتباط برقرار نمیشه. ارتباط ها یک سری کده، مثلا کدینگ مشترک دارو، مثلا کدینگ مشترک مراکز پاراکلینیک اهم از تصویربرداری علوم آزمایشگاهی، مثلا کدینگ خدماتی که یک متخصص میتونه انجام بده. قوانین رو ابلاغ میکنه، همون کاری که وزارت بهداشت به عنوان تولیت به خوبی انجام داده، قوانین رو ابلاغ میکنه، میگه حالا کدام یک از شرکت ها قادرن که این قوانین رو پیاده سازی کنند. هر کدام پیاده سازی کردن، من ارتباط برقرار میکنم. پس بنابراین معنای تولیت شما فهمیدید یک نوع تفسیره، ولی معنای تولیت در ذهن ما این گونه نیست که یک برنامه واحدی باشد و همه با آن برنامه واحد کار کنند.
الان ببینید مشکلی که
سپاس هم این گونه طراحی شده.
الان ببینید چراش خیلی مهمه.
الان ببینید بیمه های مکمل، شما بالاخره یه بیمه مکملی دارید دیگه. بیمه های مکمل به روز رسانی نشدن. یعنی بیمار پزشک یه کاغذ براش می‌نویسه که اونم حالا خوب بنویسه یا به شکل دیگه بنویسه، اون جای خود دارد. بعد ما که نسخه رو می‌گیریم باید نگه داریم. پزشک بیمار میگه من برای بیمه مکمل من می‌خوام. دوباره باید ما یه سند، یه برگه آچار براش کپی بگیریم. ما کاغذ حذف کردیم که چی بشه؟ که این کاغذ بازی ها جمع شه. یعنی عملا اصلا
قصه همون کپی کارت ملی هوشمند.
مثلا ما داریم یه کپی میگیریم به اون میدیم برای بیمه مکملش ببره و جالبه میگه من خودم هم میخوام بدونم داروم چی بوده. دوباره ما مجبوریم یه پرینت دیگه ای بگیریم به اونم یه پرینت بدیم. اینا مواردی میخوام بگیم ما یه کار یه جا کم کردیم. به قول آقای دکتر میگفت 60 میلیون بار مراجعه رو جای دیگه کم کردیم، آوردیمش یه جای دیگه. پس بنابراین اون سیستمی که ما مد نظرم بوده که خیلی کار مردم راحت بشه، سهل بشه، این فشار رو فقط از این نقطه بردیم توی نقطه دیگه. کاری که دنیا کرده به قول شما همون کارت ملی یا هر چی میخواین شما اسمش.
اجازه بدید من فقط با آقای دکتر کشاورز هم سلام بکنم. روی خط تلفن به ما ملحق شدن. آقای دکتر کشاورز، بازرس محترم هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران هستند. آقای دکتر خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت مدیر محترم جناب.
من حسین شریفی هستم.
آقای مهندس شریفی، ارادت دارم حضورنم قبل از خدمتتون
ارادت مندم
همکارای عزیزم و شنوندگان عزیز سلام عرض.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بفرمایید آقای دکتر صبور.
بس همینه میخواستم خدمت کنم. الان سیستمی که دنیا هست و این سیستم عملیاتیه همون کارت ملی، هر چی شما فرمودید. یه کارتخانی هست تو مطب، میرم مراجعه میکنم، اطلاعات منو پزشک میبینه، نسخه‌مو میزنه، هر داروخانه‌ای که دوست داشتم یا هر مرکز پاراکلینیکی رفتم دوباره کارتمو میدم، میکش اطلاعات من میاد بالا، آنلاین نسخه‌مو میده و میره، تموم شده رفت. به همین راحتی دیگه نمیدونم اون بیمه مثلا دستورالعمل جدایی داره، بیمه مکمل، اینا همه بهش وصلن. یعنی من یه بار که سیستم اطلاعات وارد میکنم، هر آن سازمان یا نهادی که میخواد در تو اون اطلاعات داشت، اطلاعات منو داره میبینه دیگه. من الان اینجا دو تا بیمه.
چرا میگیرن پس آقای دکتر؟
نمیدونم، میگم من بخواد ما
چی میگیرن؟
این پرینتی که آقای دکتر میگن، این کپی که میگن.
خدمت شما عرض کنم، اولا بنده خدمت مهمان محترم سلام عرض میکنم. حتما و یقینا شما تایید میفرمایید که یک، هر طرح نوعی یک سری مقاومت ها داره. دو، هر طرح نوعی ممکنه که در ابتدا کمی ناهماهنگی باشه.
من هنوز جواب سوال قبلی
من الان ببینید آقای
این که سپاس چرا دکمه خاموشش من زده شد رو نفهمیدم.
خاموش زده نشده.
من سوالم اینه، بیمه های مکمل، من میگم موقعی که این کل این مجموعه یه مثلا هدی نداشته باشه، یکی باید به اون بیمه مکمل اجبارش کنه.
آقای دکتر خودی
پس بنابراین یک، از ابتدا عرض کنم هر طرح نوعی مقاومت داره، از هر جهت شما نگاش کنید. دو، هر طرح نوعی یه سری اشکالات در اول داره.
طبیعیه.
طبیعیه، بحثند. ما هم میگیم طبیعیه. چرا ما میگیم طبیعیه؟ چون در عرض 2-3-4-5-6 ماه اول باید برطرف شه. زمان نمیشه گفت. 2-3-4-5-6 ماه اول که میگم، بعضیاش در ماه اول برطرف میشه، بعضیاش بر اساس نامه ریاست محترم بیمه مرکزی ایران 19 عدد از بیمه های مکمل وصل شدن به سامانه نسخه الکترونیک. پس بدانیم اگر بیمه های تکمیلی در عرض این 3-4 ماه از یک اسفند بود، از اول بهمن، یک 12 بوده دیگه، از اول اسفند در عرض این یک ماه جنبیدند با سختی تمام و کوشش فراوان خودشونو متصل کردند، پس فرمایش جناب آقای دکتر رو من قبول دارم، ولی جزء همون بند شماره 2 میشه. هر طرح نوعی ممکنه یک کسی مشکلات داشته باشه، مشکلات در مسیر حل میشه. الان اگر اشتباه نکنم حدود 26 یا 27 بیمه مکمل در کشور هست، به جز آتیه سازان حافظ یا یکی دیگه که جزء بیمه مرکزی نیست، که اونها وصل شدن، 19 تاش وصل شده و باقی هم در حال وصل شدنن. یعنی الان آنهایی که وصل شدن نسخه پزشکو میبینن، اونهایی که وصل شدن
که مثلا همون که اسم بردین، من نمیتونم اسمش رو بیارم، حداقل تو پارسال اینجوری بود، بارها هم در موردش صحبت کردیم، عضو بیمه مرکزی نیست ولی بیشترین
و اتفاقا اون وصل شده و اتفاقا الان بیمارانی که تحت پوشش اون بیمه هستن، که الان میگم اگه اشتباه نکنم، نه نیازی به نسخه پزشک دارن، نه نیازی به نسخه داروخانه دارن، چون خودشون دارن میبینن دیگه. پس اگر اشکال در عرض این یک ماهه، آقای دکتر درست میگن، الان با پرینت از داروخانه یا پرینت از پزشک حل میشد، ولی بر اساس نامه بیمه مرکزی ایران متصل شدن. عده‌ای هم متصل نشدن. سپاس کماکان هست، عرض کردم سپاس یک مجرای عبوره، برنامه نیست. کسانی که سپاس رو طراحی کردن، که به درستی هم طراحی شده و الان هست، سپاس اصلا برنامه نبود، سپاس مجرای عبور اطلاعاته و الان هم هست.
یعنی چی؟
یعنی تمام شرکت هایی که بر اساس قوانین وزارت بهداشت پیاده سازی مکانیزه انجام میدن، باید اطلاعاتشون رو به وزارت بهداشت از طریق سپاس ارسال کنن. سپاس یک طریقه، یک راهه، خب نه اینکه یک برنامه مکانیزه.
شما یه مشکل به مشکلات من افسودید آقای دکتر.
داره ارسال میشه.
میدونم، میگم شما یه مشکل به مشکلات من افسودید. من کلا میگم چرا اینقدر باید پنل های مختلف، پلتفرم ها
قرار بود
متفاوت باشه.
در اتفاقا
شما میگین که تازه اینم هست، یعنی من فکر میکردم
پلتفرم
یه دونه دیگه اضافه شده.
نه، اون پلتفرم نیست.
به هر حال
اون یک مجرای عبور اطلاعات،
به هر حال چیزیه که داره،
ولی جای ثبت نیست. جای ثبت
اطلاعات دکتر، من میگم ما یک دونه سامانه، ببینید
نمیشه.
ما یک جایی یه نقص دانش فنی داریم، تعارف نداشته باشیم با هم دیگه، یه جایی یه نقص دانش فنی وجود داره،
بله.
عدم دانش فنی وجود داره. حتی
من عرض میکنم فرمایش جنابالی، اگر قرار بود که همیشه همینطور باشه، آیا همه بانک ها یک سامانه پشتیبان دارند؟
آقای دکتر شما اصلا، باز من همون مثال
کارت، ولی همه به بانک مرکزی وصلن.
من باز مثال کارت ملی رو میزنم. کارت ملی اومد که من کارت متروم، کارت بانکیم، کارت شناسایی هویتیم، کارت پایان خدمتم، کارت سلامتم، همه اینا بشه یه دونه. شما وقتی میرین به عنوان یک شهروند اروپا یا مثلا آمریکای شمالی دارید یه جایی زندگی میکنین، یه دونه کردیت کارت دارین که طبق اون کردیت کارت دیگه فرقی نمیکنه توی کدوم بانک حساب داشته باشین، اون شارژه. مثل الان من نیست، من الان جیبمو در بیارم، کیفمو بذارم اینجا، بخوام ردیف بکنم، کامل میتونم مساحت اینجا رو با کارت مسطح بکنم.
من فرمایشات جنابعالی رو تایید میکنم، ولی
من میگم این دانش فنی و نداشتن این دانش فنی، نقص این دانش فنی رو ما داریم سختش میکنیم، پیچیدش میکنیم با اضافه کردن راههایی که نیازی هم نیست بهشون.
و
اون نهاد حاکمیتی یا خودش باید دانش فنیش رو افزایش بده، یا بره در واقع برای کشورهای دیگه در واقع این رو حل بکنه. آقای دکتر کشاورز، غیر از اینه؟
درصد همینطوره. دیا مهندس، من یه عرضی رو خدمت آقای دکتر خدایی عزیز دارم. و اون این که واقعیت اینه که الان خودشون هم مستحضر هستن که سایت بیمه تامین اجتماعی دچار یه اختلالاتی هست و حتی برنامه هایی که در حقیقت API هستن و از اون در طریق مستقیم از داخل نرم افزارهای خود ما به سایت بیمه وصل میشن، متاسفانه به خاطر این اختلال سایت تامین اجتماعی مرتب قطع میشن و ما مجبور میشیم که دوباره همون مسیر قبلی و پنل دوباره بشیم، یه بار نسخه رو در پنل تایید کنیم، یه بار بریم وارد سایت خودمون بکنیم. بحث دوم اینه که آقای دکتر خدایی، شما که میفرمایید که سامانه سپاس در حقیقت به تامین اجتماعی هم لایسنس داده، من یه سوال ازتون دارم. پس چطوره که تامین اجتماعی الان داروهای آزاد رو در نسخه برای پزشک امکان ثبت وجود نداره؟ خب شما فقط فارماکوپی خودتون رو در تامین اجتماعی گذاشتید الان. حالا اگه یه پزشک بخواد یه دارویی که غیر بیمه‌ای هست و تو فارماکوپی شما نیست وارد بکنه و بنویسه، برایش امکان پذیر نیست. اما مهندس همون داستانی میشه که باید دوباره یه کاغذ برداره، نسخه آزاد بنویسه، بگه آقا خب اینم دو داروی. ببینید اگر که سپاس استاندارد،
من اینو میپذیرم آقای دکتر کشاورز که بس. نکته که آقای دکتر خدایی گفتن حرف درستیه. چیزی که ابتدای مسیر هست به هر حال با دانش من برنامه نویس، با حدسایی که من زدم، با سلوشن ها و راه حل هایی که من داشتم نوشته شده و ممکنه شما طرح مسئلتون، طرح مشکلتون و راه حلتون یه چیز دیگه باشه و باید به مرور تکمیل بشه. این رو هم بپذیریم در واقع.
قطعا اینو قبول داریم. جواب مهندس ببینید هر کاری به هر حال با سیستم با تدریج رفع اشکال میکنه، خودشو با گیریه نرم افزارا طبیعتا زمان بره و توی پروسه زمانی میگن آقا توی این مدت باید با گیریش انجام بشه. ولی ما انتظارمون از سازمان اینه که به هر حال وقتی خطای سایت وجود داره و سایت از دسترس خارج میشه، طبیعتا یه دارو، شما مگه میتونی 14000 داروخانه رو نگه داری تو هوا و بگی آقا سایت بیمه دسترس خارجه؟ مریضی که پشت باجاست به من میگه آقای دکتر تو میخوای دارو رو آزاد بدی، دسترس ما من قسم به کی بخورم که آقا سایت بیمه از دسترس خارج شده؟ یه وقتی نسخه آزاد برای پزشک نوشته میگه تو با پزشک زد و بند کردی، این نسخه منو تو برگه مجزا نوشته، چرا این نسخه منو تو سایت وارد نکرده؟ ببینید اینا مشکلاتیه که اگر بحث سپاس انجام شده و سپاس مشکل کدینگ داشت آقای مهندس، ببینید تو بحث کدینگ ما یه مقداری دوچاره اشکال بودیم، یه سری از داروهای ما بحث کدینگش درست انجام نشده بود از ابتدا، نتونستن اینو خوب پیش ببرن. در صورتی که اگر از ابتدا بحث کدینگ رو درست کرده بودن، ما هنوز داریم با اون خود پنج رقمی ها کار میکنیم. در صورتی که الان میتونه سیستم به محلی سازماندهی بشه که وزارت بهداشت به عنوان متولی بیاد و نرم افزارا رو استاندارد بکنه و حتی یه نرم افزار جامعه برای سراسر کشور.
منم دقیقاً همین رو گفتم. گفتم اصلا وظیفه سازمان تامین اجتماعی یا دیگر نهادهای بیمه‌گر نیست. اگر این کار رو میکنن یا دارن لطف میکنن،
بله،
یا اینکه یه پشت پرده ای وجود داره که من نمیدونمش.
مشکل جدا مهندس قطعا یکی از مسائل بود جهل.
آره. نه میگم وزارت بهداشت به عنوان نهاد حاکمیتی وظیفه دارد، بوش تأکید میکنم، وظیفه دارد این کار رو انجام بدهد. آقای دکتر کشاورز خیلی ممنونم ازتون.
قربونتون برم، در خدمت.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن کنار ما بودید. همینطور تشکر میکنم از شما آقای دکتر صبور.
بزرگوار شما.
متشکرم آقای دکتر خدایی.
من البته به خصوص کدینگ سپاس یک سری توضیح خیلی کوتاهی دارم.
خیلی کوتاه اگر باشه.
بله. همون که عرض کردم، سپاس یک سری وظایف رو به همه میگوید. سپاس گفته دارویی پشت سیستم باشه که سازمان غذا و دارو در سایت خودش به روزرسانی میکنه. اگر دارویی در اونجا نیست، ما حق گذاشتنش را نداریم. امروز که خدمت شما هستم، آپدیت امروز سازمان غذا و دارو رو گرفتیم با میزان داروهایی که پشت سایت های سازمان های بیمه‌گر هست، حدود تعداد انگشت شماری دارو اضافه شده.
بله.
نشون میده که در عرض این چند ماه چند عدد دارو به دارو فارماکوپی کشور اضافه شده که ما اون رو اضافه میکنیم.
درست.
اگر خارج از این باشه، نه پزشک اجازه نوشتن داره، قانون همینو میگه.
درست.
اگر در فارماکوپی نباشه، پزشک اجازه نوشتن نداره و بله. داروخانه هم اجازه تحویل نخواهد.
خیلی متشکرم. امروز خبرهایی که داره میرسه همچنان از شدت ویروس کرونا و شیوع اون هست. مردم مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
به نام خدا و سلام. بعد از ظهر دوشنبه شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو به خیر. به اتفاق همکارانم در پخش شبکه رادیوی گفتگو از این لحظه تا ساعت 22 همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و امیدواریم که تا پایان برنامه ها ما را همراهی بفرمایید. همراه میشیم با شمیم عطر رحمان.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان.
رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
سوره مباركه مائده آیه 48 صفحه 116.
و انزلنا الیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الكتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
و قرآن را به حق بر تو نازل کردیم در حالی که کتب پیشین را تصدیق می کند و حافظ و نگاهبان آنهاست، پس بر طبق احکامی که خدا نازل کرده در میان آنها حکم کن و از هوا و هوس‌های آنان پیروی نکن و از احکام الهی روی مگردان. ما برای هر کدام از شما آیین و طریقی روشنی قرار دادیم و اگر خدا می‌خواست همه شما را امت واحدی قرار می‌داد، ولی خدا می‌خواهد شما را در آنچه به شما بخشیده بیازماید و استعدادهای مختلف شما را پرورش دهد. پس در نیکی ها بر یکدیگر سبقت جویید. بازگشت همه شما به سوی خداست. سپس از آن چه در آن اختلاف می کردید به شما خبر خواهد داد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
ما نسبت به سایر احکام چه مزایایی داریم؟ یکی از مزیت‌های ما قرآن ماست. قرآنی که به پیامبر ما داده شده از همه کتب آسمانی بالاتره. به چه جهت؟ آیه 48 سوره مبارکه مائده رو دقت بفرمایید. و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب. ما این قرآن رو، این کتاب رو بر تو به حق و واقع نازل کردیم که تصدیق کننده است نسبت به اون کتبی که قبل از خودش بوده و مهیمن علیه و مسلط بر همه اون کتب هاست. تمام کتاب های آسمانی که خداوند تبارک و تعالی فرستاده برای انبیا و مرسلین خودش، همه یه طرف، قرآن یه طرف. انصافا اون نورانیتی که قرآن داره، اون تراوت و نشاط و زیبایی که قرآن داره، اون معارفی که در قرآن گنجانده شده، اون احکام و شرایعی که در قرآن بیان شده، اون سفارشات اخلاقی و نورانی و انسانی که در قرآن وجود داره، اینها یک فرصت مغتنمیه برای ما. و ما مسلمانان گاهی اوقات قدر قرآن رو اونجور که باید نمیدونیم، که نباید اینجوری باشه. چرا باید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روز قیامت بفرماید یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ ای خدا، این قوم من این قرآن رو محجور قرار دادن. چرا باید چنین اتفاق بیفته؟ نباید بذاریم قرآن بین ما محجور باشه. قرآن سند افتخار ماست. قرآن کتابی است که مثل او وجود نداره. هیچ کتابی، هیچ نوشته‌ای، هیچ گفتاری با او قابل مقایسه نیست و هر آنچه که در این عالم وجود داره از حقایق خود قرآن میفهمد که تبیان لکل شیء هست، در این قرآن بیان شده تفصیل لکل شیء. حالا ما اهلش نیستیم نمیتونیم برداشت بکنیم، اما اگر دست اهلش که راسخون فی العلم هستن و مراد اهل البیت علیهم الصلاة و السلام هستن برسه